ساعت 24 به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین لحظه های روز 23 آبان ماه سال 98 خورشیدی و آخرین ساعت های 13 نوامبر 2019 میلادی. فراد سلمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو فردا. در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. اما امشب قرار است کنفرانس خبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به صورت مستقیم پخش بشه و در صورت شروع اون رادیو فردا پخش برنامه‌های عادی خود را قطع خواهد کرد و به محض آغاز این کنفرانس خبری رادیو فردا اون رو به طور مستقیم از طریق بخش فارسی صدای آمریکا تقدیم شما خواهد کرد. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دادگاهی در سوئد با بازداشت یک ماهه حمید نوری که گفته می شود از مقام‌های قضایی اعدام‌های تابستان 1367 در ایران است موافقت کرد. به گفته یک کاوه موسوی، حقوقدان و شاکی این پرونده، تاکنون 5 اتهام علیه این فرد از جمله جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی اعلام شده. آقای نوری در جریان سفر از تهران به استکهلم چند روز پیش بازداشت شد. آقای موسوی میگوید حمید نوری در زمان اعدام‌های سال 67 دادیار زندان‌های اوین و گوهردشت بود.
امروز آقای حمید نوری که زیر اسم مستعار حمید عباسی و چند اسم دیگه دادیار در زندان اوین و گوهردشت بود در قتل عام سال 67 آورده شده جلوی دادگاه و شاکی پرونده من هستم که تقاضا کردیم که نگهش داریم که پرونده تکمیل بشه. ببینید اطلاعاتی که بر اساس اون ما تونستیم این آقا را دستگیر کنیم اطلاعاتی بود که ایرج مصداقی مدت‌ها کوشش کرده بود و جمع کرده بود که این آدمو من بتونم بگیرم.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون آمار دقیقی از کشته شدگان اعدام‌های سال 67 ارائه نکردند، اما مخالفان می‌گویند در جریان اعدام‌های آن سال هزاران نفر از زندانیان سیاسی کشته شدند. سخنگوی قوه قضاییه ایران از دستگیری رسول دانیالزاد خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس غلام حسین اسماعیلی گفت رسول دانیالزاده با بیش از 4000 میلیارد تومان بدهی یکی از بدهکاران کلان بانکی کشور است که در پرونده حسین فریدون برادر رئیس جمهور به اتهام پرداخت رشوه محکوم شده است. رسول دانیالزاده که خبرگزاری های ایران به او لقب سلطان فولاد می دهند در دی ماه سال 95 بازداشت شد، اما 4 ماه بعد از زندان آزاد و به گفته خبرگزاری فارس به بهانه درمان بیماری از کشور خارج شد. غلام حسین اسماعیلی درباره نحوه بازداشت رسول دانیالزاده از بازگشت او با طراحی و هدایت نیروهای سپاه پاسداران خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین دانیالزاده را از افراد نزدیک به اکبر تبری دانست. اکبر تبری معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی است که به اتهام فساد در بازداشت به سر می‌برد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اصرار بر اظهاراتش درباره مشخص نبودن سرنوشت مبالغی از فروش نفت ایران گفت تا زمان مشخص شدن این موضوع به پیگیری آن ادامه خواهد داد.
خب 260 میلیون دلار یکی آمده از ما نفت برده پولش نداده، 420 میلیون دلار یکی دیگه آمده از ما نفت گرفته، خب پولش بهت بدید. این حدود 700 میلیون دلاری که نفت ما رو بردید معلوم نیست چی کار کردید، بیایید حساب پس بدید. این که عیب نداره که چیزی نیست.
آقای روحانی پیشتر در یک سخنرانی در یزد از عملکرد قوه قضاییه در زمینه مبارزه با فساد انتقاد کرده بود، اظهاراتی که با واکنش قوه قضاییه روبرو شد. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ایران همچنین درباره انتخابات پیشروی مجلس گفت اگر مشکلی را در این زمینه حس کند نامه خواهد نوشت و تذکر قانون اساسی خواهد داد. حسن روحانی در روزهای اخیر اظهارات انتقادی تندی از عملکرد برخی از نهادهای جمهوری اسلامی بیان کرده است. در مقابل مخالفانش خواستار پاسخگویی عملکرد دولت او به ویژه در حوزه اقتصادی شدند. فرهاد،
ممنونم. مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد. اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. از هزینه های آلودگی هوا در تهران خواهیم گفت.
در اسرائیل نگاه وجود داره که اگر مهمترین عنصر و مهمترین شخص.
از یک کارشناس خواهیم شنید چرا اسرائیل و گروه جهاد اسلامی فلسطین درگیر شدند.
در اسرائیل نگاه وجود داره که اگر مهمترین عنصر و مهمترین شخصیت در یک سازمان تروریستی از بین بره، اون باعث حتی اقل تضعیف این سازمان خواهد شد و شاید در آینده از بین رفتنش.
در گفتگویی با یک کارشناس دیگر به ادامه اعتراض‌های ضد دولتی در لبنان می‌پردازیم.
ظاهراً تظاهرکنندگان از این اتفاقی که افتاده و یک تظاهرکننده به دست ارتش کشته شده خیلی ناراضی هستند.
تحلیل ورزشی هم خواهیم داشت با حبیب روشنزاده. همه اینها و بیشتر را در این مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. عباس شاهسونی رئیس گروه سلامت هوای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفته است که مرکز فوریت‌های پزشکی تهران در 24 ساعت گذشته 2863 مأموریت در مورد بیماران قلبی و ریوی داشته است. از سوی دیگر شینا انصاری مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار روز چهارشنبه گفت که خسارت سالانه آلودگی هوا در تهران 2 میلیارد و 600 میلیون دلار است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار روز چهارشنبه گفته است بیشترین عامل آلودگی هوای شهر تهران منابع متحرک یا همان وسایل نقلیه هستند که بین 70-80% آلاینده ها را در هوا منتشر می کنند. آلودگی هوای تهران از 15 آبان ماه به شدت افزایش یافته و روز چهارشنبه مدارس تعطیل شدند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که روز دوشنبه در سایت رسمیش منتشر شد، میزان خسارت آلودگی هوای تهران را بر اساس برآورد بانک جهانی 2 میلیارد و 600 میلیون دلار در سال عنوان کرده و خبر داده که البته این برآورد تنها تاثیرات آلودگی بر سلامت انسان است و این تنها بخشی از کل هزینه‌های اقتصادی آلودگی هواست. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران در گفتگو با رادیو فردا:
این مسئله رو بنده نتیجه سه عامل میدونم. یک، سوخت ارزان، یعنی ما ارزان ترین بنزین رو در جهان داریم و در نتیجه یه پدیده زشتی به نام دور دور ایجاد شده. جوانا تو ماشین میشینن و همیشه دور میزنن، میرن و بنزین میسوزونن و هوا رو آلوده میکنن. دوم اینکه دستگاه های ما پرک انرژی داره، یعنی اگر مقایسه بفرمایید یه آب گرم کن رو در ایران و ژاپن، ما چند برابر ژاپن داریم انرژی مصرف میکنیم، مثلا برای گرم شدن آب یا گرم کردن هوای اتاقمون و یا توست کردن یک تیکه نون. در درجه سوم، ما با آن که یک کشور صنعتی اصلا به حساب نمیایم، ولی از نظر تولید گازهای گلخانه‌ای در درجه هفتم هستیم. دلیلش اینه که یک پدیده بسیار شومی به نام فلر ما داریم. فلر عبارت است از این که گازهای زائد یا مواد زائد در پتروشیمی ها و پالایشگاه ها رو ما می سوزونیم. یک مشعل رو تصور کنید که 70-80 متر ارتفاعشه و یک آتشی به طول 70-80 متر به آسمان می فرسته و پر از مواد آلاینده است که هوای ایران رو به طور کلی آلوده می کنه. در نتیجه آلوده شدن هوا تصور کنید بیمارستان ها پر میشه، مردم حتی فوت میکنن در اثر مسائل ریوی و قلبی، دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها بسته میشه. وقتی مخارج این مسائل رو تک تک روی هم میذاریم، میبینیم که 2.5% از سرمایه ما و نتیجه کار و فعالیت ما دود میشه و ما بهره ازش نمیبریم. این باعث تأسف.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید باید خودروهای کهنه و غیر استاندارد از رده خارج شوند، در حالی که همکنون بیش از 2,600,000 سواری غیر منطبق با استانداردهای یورو 4 در تهران در تردد هستند. آخرین مطالعاتی که ایران در رابطه با خودروها و آلودگی آنها انجام داده مربوط به 6 سال پیش است که می‌گوید سالانه 726,000 تن مواد آلاینده هوا در تهران تولید می‌شود که سهم وسایل نقلیه 85% از آن است. البته آمارهای این گزارش مورد تردید جدی است، چرا که نهادهای بین المللی کل انتشار سالانه دی اکسید کربن در ایران را بیش از 670 میلیون تن ارزیابی کردند و بعید به نظر می رسد که تهران با 726 هزار تن تنها سهمی کمتر از 1% از این آلودگی را داشته باشد.
الهه روانشاد گزارش می‌داد کاهش درآمدهای نفتی ایران باعث شده تلاش‌هایی برای تدوین بودجه بدون اتکا به نفت بررسی شود. مجلس ایران در همین زمینه جلسه‌ای تشکیل داده که شاهین بشیری در گزارشی با آن پرداخته است.
همزمان با برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس ایران برای کاهش وابستگی بودجه به نفت، خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه 21 آبان اعلام کرد که در لایحه بودجه سال 99 سهم درآمدهای نفتی به صفر رسیده است. اگر ادعای این رسانه نیمه رسمی تایید شود، کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران پس از تشدید تحریم‌های ایالات متحده باعث شده است که دولت حسن روحانی به درآمدهای دیگر برای تأمین منابع مالی بودجه سال آینده روی بیاورد. خبرگزاری مهر در گزارش خود گفته که درآمدهای نفتی ایران قرار است تنها صرف پروژه‌های عمرانی شود. بر اساس این گزارش در بودجه سال 99 همچنین قرار است همه هزینه‌ها بازبینی شده و به حداقل برسد. مجلس شورای اسلامی در سال جاری پس از کاهش شدید صادرات نفت کشور چندین جلسه غیرعلنی درباره بودجه برگزار کرده است. اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس پس از جلسه غیرعلنی برای بررسی چگونگی کاهش وابستگی بودجه به نفت و ضرورت جلوگیری از انتظارات کاذب در بودجه سال 99 گفت که بودجه سال آینده باید بر اساس مالیات، فروش اوراق مشارکت و فروش شرکت‌های دولتی تأمین شود. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول وی نیز موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی را به عنوان جایگزینی برای کاهش درآمدهای نفتی مطرح کرده بودند. بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس در مورد کاهش وابستگی بودجه به نفت به رادیو فردا میگوید
این ایده خیلی جذاب و در ظاهر خوبی هستش، برای جامعه هم میتونه قابل پذیرش باشه، ولی در عمل عملیات غیر ممکنیه که نه دولت روحانی نه هیچ دولت دیگه ای امکان عملی کردنش رو نخواهد داشت. به این دلیل که شما زمانی میتونید نفت رو از یک بودجه حذف بکنی یا اتکای بودجه باید روش بردارید که یک جای دیگه واسه اتکا داشته باشی. اقتصاد ایران اقتصادیه که لبه پرتگاه یا حتی از دیواره پرتگاه آویزون، تنها نقطه اتکایش همین نفت و فرآورده‌های نفتیه. شما میگی من میخوام این اتکا رو ول کنم، خب در شرایطی هستی ول کنی که یه اتکای دیگه ای رو داشته باشی. کشورهایی که از نفت دست میکشن و کنار میرن یا صنایع قدرتمندن که صنایع در ایران سالهاست ورشکسته و از کار افتاده شدن، یا اینکه نظام‌های مالیاتی و اقتصاد آزاد دارن که خب ما در ایران نه اقتصاد آزاد داریم نه نظام مالیاتی قابل اتکایی داریم. فسادی هم که در جمهوری اسلامی هست نیازمند این بوده که در طول 40 سال گذشته همیشه از چاه نفت پول آسون و در دسترسی در اومده و جایگزین اون فسادها شده اختلاس‌ها و ورشکستگی‌ها و اینها رو جبران کرده. الان در سال 99 با این زیرساخت‌ها و با این امکاناتی که وجود داره و با این حجم از فساد و مشکلاتی که توی اقتصاد ایران هست و چندگانگی تصمیم‌گیری‌ها، این عملا غیر ممکنه. یعنی نه بودجه نفتی میتونن ببندن به دلیل تحریم ها، نه بودجه غیر نفتی میتونن ببندن چون قابلیتش رو نخواهند داشتن، چه سال 99 سال کابوس خواهد بود برای اقتصاد ایران.
گزارش ها درباره تلاش برای کاهش وابستگی بودجه به نفت در حالی منتشر شده که فروش نفت منبع اصلی درآمدهای ایران است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در این زمینه گفت با وجود برخی درآمدهای متفرقه، درآمدی که میتواند کشور را اداره کند پول نفت است. آقای روحانی افزود بالاترین درآمد مالیاتی که برای سال آینده پیش بینی شده 150 هزار میلیارد تومان است، اما برای اداره کشور به 450 هزار میلیارد تومان نیاز است و حال باید پرسید 300 هزار میلیارد تومان باقی مانده را باید از کجا آورد؟ و همچنین در مورد برخی طلب‌ها از فروش نفت که هنوز ایران قادر به دریافتشان نیست گفت:
خب 260 میلیون دلاری که آمده از ما نفت برده پولش نداده، 420 میلیون دلاری که دیگه آمده از ما نفت گرفته، خب پولش بهت بدید. این حدود 700 میلیون دلاری که نفت ما رو بردید معلوم نیست چی کار کردید، بیایید حساب پس بدید. این که عیب نداره که چیزی نیست.
ایران تا قبل از تحریم‌های یک سال گذشته ایالات متحده بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کرد و برای بودجه امسال فروش 1.5 میلیون بشکه نفت پیش بینی شده است. با این حال، حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز سه‌شنبه 14 آبان گفته بود که فروش نفت ایران تا 20 برابر کاهش یافته است. وی میزان دقیق صادرات نفت ایران را عنوان نکرد، اما با میزان افت 20 برابری که اشاره کرده احتمالاً صادرات روزانه نفت ایران به 125 هزار بشکه رسیده است. ایران ماه اوت نیز در کل 160 هزار بشکه نفت صادرات داشت. این رقم در ماه ژوئیه 365 هزار بشکه بود.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. حمله‌های متقابل ارتش اسرائیل و شبه نظامیان جهاد اسلامی فلسطین روز چهارشنبه نیز ادامه یافت. این حمله‌ها در اسرائیل تاکنون تلفات جانی نداشته است. در حمله‌های اسرائیل به آنچه اهداف جهاد اسلامی فلسطین در غزه اعلام شده، دست کم 13 تن کشته شدند. دور تازه درگیری فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی پس از عملیات اسرائیل و کشته شدن بها ابو عطا، فرمانده شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین در غزه، و اکرم عجوری از مسئولان بخش سیاسی جهاد اسلامی آغاز شد. بعضی مقام‌ها و رسانه‌های اسرائیل تأکید کردند که این عملیات ارسال پیام به ایران نیز بوده است. در حالی که مقامات اسرائیل برای آتش‌بس اعلام آمادگی کردند، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین این پیشنهاد را رد کرده است. در این حال، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که کشورش ضمن ادامه حمله‌ها علیه گروه جهاد اسلامی از هرچه که در توان دارد برای دفاع از مردم کشورش استفاده خواهد کرد. از میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه در تل‌آویو اسرائیل، پرسیدم انجام عملیات علیه اعضای بلندپایه جهاد اسلامی فلسطین بر چه اساسی و چرا در وضعیت فعلی صورت گرفته است؟
در اسرائیل دیدگاه وجود داره که اگر مهمترین عنصر و مهمترین شخصیت در یک سازمان تروریستی از بین بره، اون باعث حتی اقل تضعیف این سازمان خواهد شد و شاید در آینده از بین رفتنش. این بر اساس این پیش‌فرضه هست و اسرائیل از این سیستم چندین سال استفاده کرد در جنگ‌های خودش علیه حماس و جهاد اسلامی. در مورد ایران، این عقیده در اسرائیل وجود داره که جهاد اسلامی بین گروه‌های فلسطینی در غزه نزدیکترین رابطه با جمهوری اسلامی داره. نباید فراموش بکنید که بنیانگذار این گروه آقای شقاقی طرفدار بسیار بزرگ ولایت فقیه بود. آقای نتانیاهو داشت این هستش که با ضربه زدن به جهاد اسلامی، اسرائیل داره به جمهوری اسلامی میزنه. ولی باید اشاره بکنم که در اسرائیل نقیده هم وجود داره که آقای ابو عطا کشته شد بر اساس تقاضاهای جمهوری اسلامی عمل نمی کرد و برای ارتقاء موضع خودش در جهاد اسلامی داشت عمل می کرد.
طبق بعضی گزارش ها، شبه نظامیان جهاد اسلامی فلسطین بیشتر از 200 فروند راکت به اسرائیل شلیک کردن. الان وضعیت در مناطقی که این راکت ها بهش شلیک میشه چطور هست؟
دیروز مدرسه بسته بود در تل‌آویو و در جنوب اسرائیل. مردم به سر کار نرفتن. بر اساس روزنامه گلوب، روزنامه تجارتی اسرائیل، صدمه چند صد میلیون دلاری به اقتصاد اسرائیل زد. امروز شهرهای جنوب اشکلون و اشدود بچه‌ها مدرسه نرفتن، ولی در تل‌آویو زندگی به روال خودش برگشته. جهاد اسلامی از دیروز سالای به نظر میاد تقریبا 250 تا راکت پرتاب کرده. 90% اونها رو سیستم گنبد آهنین ها را خونسا کرده. بله، چند تاشون به خانه های مختلف اصابت کردن. در حال حاضر حماس خب البته محکوم کرده اسرائیل، ولی به کمک جهاد اسلامی نرفته و ما باید ببینیم که در آینده واکنش حماس چه خواهد بود، چون میتونه کلیدی باشه برای سرنوشت درگیری های کنونی بین اسرائیل و جهاد اسلامی.
با توجه به تلاش‌هایی که برای تشکیل دولت جدید اسرائیل وجود داره و رقابتی که بین بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس وجود داشته، آیا این حمله‌ها ارتباطی داره به تلاش برای تشکیل دولت جدید اسرائیل؟
در اسرائیل سیاستمداران خادم مردم هستن و نیروهای امنیتی باید فقط به فرمان سیاستمدارا گوش بدن. این کاری به اتحاد بین سیاستمداران و نظامیان نداره، چون در اسرائیل نظامیان از سیاستمداران جدا هستن. این فرضیه در اسرائیل ولی وجود داره که آقای نتانیاهو احتمالاً از این حملات استفاده کرد برای اینکه دست خودش رو در مذاکرات با آقای بنی گانتس قوی تر کنه. آقای نتانیاهو با این حمله میخواست حزب اعراب اسرائیلی لیست مشترک اونها رو هم ضعیف بکنه که نه فقط اونها به حاشیه رانده بشن و اینکه نتونن به آقای گنت در تشکیل دولت کمک بکنه. این فرضیه وجود داره، ولی در این حال بایستی فراموش نکنیم که خود آقای گنت از این حملات حمایت کرد، از این دو حمله حمایت کرد. این فرضیه وجود داره که آقای نتانیاهو قصد داشت که سوء استفاده سیاسی بکنه، ولی فراموش نکنیم که در اسرائیل در حال حاضر بین اکثر احزاب این دیدگاه وجود داره که این حمله کار درستی بوده.
گفتگو رو شنیدید با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در تل‌آویو اسرائیل، در پیوند با حمله‌های متقابل ارتش اسرائیل و شبه نظامیان جهاد اسلامی فلسطین.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنی چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say okay.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر، هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
اما اعتراض‌های ضد دولتی لبنان که از نزدیک به یک ماه قبل آغاز شده، روز چهارشنبه نیز ادامه داشت. تا کنون 2 نفر در اعتراض‌های آن کشور کشته شدند. میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، از معترضان خواسته به خانه‌هایشان برگردند. اما معترضان می‌گویند اقدام‌هایشان علیه فساد حکومتی ادامه دارد. ارجبی علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، را از علت ادامه اعتراض‌ها بشنوید در گفتگویی که پیشتر در این باره با او داشتم.
ظاهراً تظاهرکنندگان از این اتفاقی که افتاده و یک تظاهرکننده به دست ارتش کشته شده خیلی ناراضی هستند. نارضایتی دومشون از سخنرانی دیشب آقای میشل اون، رئیس جمهور، که از تظاهرکنندگان خواسته تظاهرات رو ادامه ندن. مسئله دوم این است که ظاهراً وضع اقتصادی لبنان داره وخیم‌تر میشه در اثر این تظاهرات. الان صحبت از این است که بنزین کمیاب شده و ضمناً مسئله بانک‌ها تبدیل به یک مشکل بسیار بزرگی شده برای لبنان.
با توجه به کنارگیری سعد حریری از سمت نخست وزیری، مسئولان حکومتی لبنان چه امکاناتی در حال حاضر در اختیار دارند برای پاسخگویی به معترضان؟
مسئولان سعی کردند که با این استعفا در حقیقت به خواست مردم پاسخ بدن، ولی این استعفا پایان داستان نبود، چون قرار بود که بعد از این استعفا یک دولت جدیدی سر کار بیاد. الان مثلا این مسئله که این دولت چگونه باشه، اختلاف نظر بین همشون وجود داره. یعنی در حقیقت تظاهرکنندگان لااقل میگن باید یک دولت تکنوکرات سر کار بیاد، دولتی که اعضایش به این گروه‌های سیاسی هیچ وابستگی نداشته باشه، ولی گروه‌های سیاسی مخالف هستند و به خصوص حزب الله که اصولا دولتی تشکیل باشه که همشون تکنوکرات باشن، همشون به اصطلاح از کسانی باشن که وابستگی نداشته باشن. سعی شده که حالا یه دولتی تشکیل باشه که مخلوطی باشه هم از تکنوکرات ها، همین که وابستگی سیاسی داشته باشن. بر سر این مسئله هم هنوز به توافق نرسیدن و همین علت هست که تشکیل دولت جدید هم به تعویق افتاده و معلوم نیست که انجام بگیره. مهمترین مشکلی که لبنان الان داره مشکل اقتصادی است، چون در حقیقت بانک های لبنان در آستانه ورشکستگی هستند و لبنان احتیاج به کمک خارجی داره. کمک خارجی نمیاد به لبنان تا موقعی که وضع سیاسی حل نشده باشه. دیروز یک هیئتی از فرانسه در لبنان بود، با میشل آون صحبت کردند تا اینکه ببینن بر اساس چه موازینی میتونه دنیای خارج کمک بکنه به اقتصاد لبنان، چون لبنان بسیار بسیار مقروض به جامعه بین‌المللی، به بانک‌های خارجی. 160% به اصطلاح تولید ناخالص ملیش بدهکاره و بانک‌های خارجی هم حاضر نیستن به لبنان کمک بکنن تا زمانی که به اصطلاح این مسئله سیاسی حل نشده و یک دولت باثباتی به وجود نیامده.
گفتگوی رو شنیدید با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، درباره ادامه اعتراض‌ها علیه دولت لبنان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق قرار است روز پنجشنبه به مسافه یکدیگر بروند. تحلیلی بشنوید در همین زمینه از حبیب روشنزاده.
دیدار تیم‌های فوتبال ایران و عراق در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر امروز پنجشنبه در اردن برگزار می‌شود. این مسابقه برخلاف آنچه که برخی معتقدند سرنوشت‌ساز نیست، ولی حساس است. در جدول گروه سه آسیایی در انتخابی جام جهانی، عراق و بحرین بالاتر از ایران قرار دارند، هر کدام با 7 امتیاز. ایران با 6 امتیاز سوم است. هنگ کنگ و کامبوج هم با 1 امتیاز ته جدول 5 تیمی قرار دارند. حساسیت بازی ایران و عراق به خاطر مسائل حاشیه‌ای است که در اطراف دو تیم وجود داشته و دارد. ناآرامی های عراق و کشته شدن بیش از 300 نفر در این کشور ظرف دو سه هفته اخیر فیفا را در رابطه با این بازی حساس کرد و با برگزاری آن در بصره مخالفت کرده، توصیه کرد این بازی در یک کشور سوم برگزار شود که عراق به عنوان میزبان اردن را انتخاب کرد. از سوی دیگر در تیم ایران هم تا 4 روز پیش معلوم نبود سرمربی بلژیکی مارک ویلموتس به تهران باز می‌گردد یا خیر، که همین امر مسئله را حساس کرده بود. تا سرانجام سرمربی مطالبات خود را از فدراسیون فوتبال ایران وصول کرد و همراه تیم به اردن رفت، تیمی که نه بازی تدارکاتی داشته و نه اردوی آمادگی برای بازی امروز. کریم باقری از کارشناسان و مربیان فوتبال ایران روز چهارشنبه به بازیکنان تیم ملی توصیه کرد به مسائل حاشیه‌ای تیم توجه نکنند و بیشتر روی خود بازی با عراق تمرکز داشته باشند.
بهترین راهکار اینه که بازیکنان ما واقعا با کارهایی که حالا بیرون اتفاق میفته کار نداشته باشن، تمرکز بالایی داشته باشن. واسه این بازی‌ها خب مهم اینه که هم انرژی خوب، انگیزه خوب و تمرکز بالا داشتن تو این بازی‌ها خیلی میتونه به بازیکنامون کمک بکنه.
از سوی دیگر مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران نیز در رابطه با بازی قبلی ایران و شکست از بحرین گفت که تیم ملی قصد دارد باخت در بازی پیشین را جبران کند.
بازی سخت در پیش داریم، ولی ما خب خیلی آماده هستیم برای این بازی، انگیزه داریم و امکان اون بازی قبل بازی تقریباً خوبی که نداشتیم تو بازی قبل رو جبران کنیم.
به گفته کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، بازی امروز با عراق میتواند بازی سختی باشد، زیرا در 3-4 سال اخیر ایران مقابل عراق پیروزی نداشته. آخرین بازی دو تیم در جام ملت‌های آسیا سال پیش بود که دو تیم 0-0 مساوی شدند. به طور کلی ظرف 57 سالی که از عمر دیدارهای فوتبالی ایران و عراق می‌گذرد، ایران در 28 مسابقه 16 پیروزی داشته و 7 شکست با 5 مساوی. دیدار امروز ایران و عراق ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران در عمان پایتخت اردن آغاز می‌شود. قضاوت بازی را یک تیم داوری از کشور سریلانکا عهده‌دار است.
حبیب روشنزاده از بازی فوتبال تیم‌های ملی ایران و عراق می‌گفت که قرار است روز پنجشنبه در اردن برگزار شود. اما در ابتدای مجله نیمه‌شب رادیو فردا اعلام کردیم که قرار است کنفرانس خبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به طور مستقیم پخش بشه، که این برنامه لغو شد و همانطور که شنیدید برنامه‌های ما به صورت عادی ادامه پیدا کرد. در اینجا به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم. گزارش‌ها و خبرهای بیشتر و همینطور پخش زنده برنامه‌های ما رو می‌تونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ روبرو هستید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت، میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. همکاران ما فیلتر شکن‌های لازم رو برای شما خواهند فرستاد. در اینجا من فراد سرمانیان همراه با همکارانم که مرا در ارائه این مجله شبانگاهی یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه گوش میکنید و من بابک غفوری آذر هستم. این هفته تحولات تازه در سینما ایران به دنبال اتفاقات رخ داده برای فیلم خانه پدری را بررسی میکنید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
دو هفته فضای ملتهب سینمای ایران روز چهارشنبه با اعلام خبر رفع توقیف فیلم خانه پدری وارد مرحله تازه شد. سازمان سینمایی خبر داد که به دستور رئیس قوه قضاییه و با همکاری کیانوش عیاری کارگردان فیلم خانه پدری، این فیلم از چهارشنبه شب بار دیگر در سینماها به نمایش در خواهد آمد. در روزهای اخیر بازتاب‌های بیانیه اعتراضی بیش از 200 سینماگر شناخته شده علیه فضای فعلی فرهنگی ایران و دخالت نهادهای دیگر در امور سینمایی ادامه داشت و موضوع صدور مجوز نمایش آثار سینمایی تبدیل به یکی از مسائل پربحث در فضای رسانه‌ای شده بود. این موضوع با نمایش مستندی به نام ایکسونامی درباره خاطرات یک پرنستار در مشهد با وجود عدم دریافت پروانه نمایش از وزارت ارشاد تشدید شد. این مستند با حضور یک بازیگر زن فیلم‌های مخصوص بزرگسالان در آمریکا از سوی چهره‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است. سازندگان این مستند هدف از تولید آن را نمایش آنچه تبعات آزادی جنسی در غرب می‌خوانند عنوان می‌کنند. این در حالی است که وزارت ارشاد اکران این فیلم را تایید نکرده است. این اتفاق نمونه دیگری از بی‌اعتباری و نبود کنترل وزارت ارشاد در نظارت و مدیریت فعالیت‌های سینمایی ارزیابی شده است. بهروز تورانی، نویسنده و روزنامه‌نگار، اتفاقات اخیر در حوزه سینما را ناشی از رقابت‌های سیاسی می‌داند که به فضای سینما کشیده شده است.
اتفاقی که می‌افتد در ایران اینه که التهاب‌های سیاسی که در سطح جامعه هست و رقابت‌های سیاسی که بین رهبران جامعه هست منتج به ضربه خوردن به سینما میشه. یعنی رقبای سیاسی دولت ضعیف‌ترین نقطه دولت رو در نظر میگیرن و به اونجا حمله میکنن برای که مطمئن بشن میتونن با کاری که میکنن دولت رو ضعیف‌تر نشون بدن. وزارت فرهنگ و ارشاد یکی از ضعیف‌ترین نقاط دولت آقای روحانی است و طبیعتاً موقعی که بخواهند ضربه‌ای به دولت رو وارد بکنند به همین نقطه ضعیف ضربه میزنند. مسئله اصلا سینما نیست، مسئله یک رقابت سیاسی اجتماعی است که اثر بعدش متاسفانه نصیب سینما میشه.
با آنکه مسئولان وزارت ارشاد و سازمان سینمایی به صورت رسمی واکنشی به بیانیه اعتراضی سینماگران نشان ندادند، اما برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی به شدت از انتشار این بیانیه انتقاد کردند. از جمله روزنامه کیهان با حمله به امضا کنندگان این بیانیه خواستار جلوگیری از فعالیت آنها در رادیو و تلویزیون حکومتی ایران شد. همزمان چند نفر از امضا کنندگان این بیانیه نیز در گفتگوهایی از پس گرفتن امضایشان از آن صحبت کردند. مجموعه این اتفاقات نشان از حساسیت زیاد حاکمیت پیرامون این اتفاق داشت. بهروز تورانی بر این اساس بیانیه سینماگران را دارای اهمیت می‌داند و آن را ناشی از عدم پاسخ به مطالبات سینماگران ارزیابی می‌کند.
فکر می‌کنم عکس‌العملی که سینماگران نشون دادند، اعضای خانه سینما نشون دادند، در واقع دل مجموعه فشارهایی بود که طی سالیان به اینها وارد شد و فیلمسازها معمولا سعی کردن مثل دیگر قشرهای فرهنگی خودشون رو در درگیری مستقیم با حکومت قرار ندن یا با گروه‌های فشار قرار ندن، ولی در این مورد، در مورد این فیلم یک اجماع کلی صورت گرفت که کم سابقه بود، یعنی تعداد کسانی که درش در این کارزار شرکت کردند کم سابقه بود، و دیگر اینکه خواسته هایی که دادن شاید فکر کردن که حالا که ما قراره رو در روی بخشی که اون گروه فشار یا هر چیزی که اسمش رو میذاریم که در برابر دولت قرار گرفته میخواییم جلوی اونها بایستیم تا آخر حرفمون رو بزنیم و تمام مطالباتی رو که طی سالهای گذشته داشتن کم و بیش بیان کردن. معمولا طی سالهای گذشته دولت‌ها از وجود فیلمسازها، بازیگران، کارگردانان، چهره‌های محبوب صنعت فیلم استفاده کردند برای پیشبرد دستور کار سیاسی خودشون و آقای روحانی بیش از دیگران حتی از این همراهی و کمک هنرمندان صنعت فیلم استفاده کرده برای اینکه اون محبوبیتی رو که این هنرمندان داشتن ازشون استفاده کنه به عنوان بخشی از پایگاه سیاسی خودش، ولی هرگز دیده نشده که جوابی بده در ازای این کمکی که از هنرمندان صنعت فیلم گرفته. و الان موقعی بود که اینها تونستن تقاضای خودشون رو به هر حال بیان کردن و در واسی خودشون رو کنار گذاشتن، ولی با تک و توک اکثر عملهایی که دیده شد و قدمهایی که گاهی عقب گذاشته شد این حد رو ما میتونیم بزنیم که فشارهایی به این امضا کنندگان این بیانیه وارد آمده و در واقع حتی در این مورد هم دولت آقای روحانی نه تنها به خواسته های هنرمندان جوابی نتوانسته بده، بلکه حتی نمیتونه از همین آزادی محدود اونها حمایت بکنه.
با رفع توقیف از فیلم خانه پدری باید دید آیا از التهاب‌های حاکم بر سینما کاسته می‌شود یا نه. در اکران سینماها کمدی مطرب در مدت یک هفته اکرانش توانست فروش بسیار قابل توجهی داشته باشد و از مرز 4 میلیارد تومان عبور کند، رقمی که از فروش هفته اول تمام فیلم‌های نمایش داده شده در 3 ماه اخیر بیشتر است و می‌تواند این فیلم را به رده‌های بالای جدول فروش سالیانه برساند. این در حالی است که واکنش‌های منتقدان به آن منفی بوده است. این فیلم داستان یک خواننده را در سالهای بعد از انقلاب روایت می کند و پرویز پرستویی بازیگر اصلی آن است.
میشه وقتی فرادو یه اتفاق خوبی برام میفته همه چیز به هم میاد.
مطرب
چون فکر میکنی همه آدم ها شب تا صبح دارن البته میکنن،
تو خودت جوانی ها شب تا صبح.
از میان فیلم های جدید اکران شده، محمد رضا هنرمند که از فیلمسازان فعال دهه 60 و 70 سینما ایران بود با فیلم تازه‌ای به نام سمفونی نهم به سینماها آمده است. فیلمی با بازی حمید فرخ‌نژاد، محمد رضا فروتن و ساره بیات که انتشار تیزری از آن در فضای مجازی با حضور شخصیت‌هایی چون آدولف هیتلر و نامزدش در آن خبرساز شده است.
بیا جلو نینی، من لیبلین. جونم رو به لبم رسونده مرد که آشغال.
شما کجا داریم نینی؟
تنها میمیرم، با هم میریم.
با هم؟ ببینید مثل که سوی تفاهم شده خانم برم من بعد تو
بهم بگو ایوا، اینجوری بیشتر ازت خوشم میاد.
آخه شما کلن در مورد من دارین اشتباه میکنید، ماها اصولا نسبت به شما احساسی نداریم.
گی هستی؟
همه چیز گذار خواهد کرد.
دیگر فیلم جدید سینماها کمدی تازه‌ای به نام چشم و گوش بسته است که فرزاد معتمن سازنده فیلم‌هایی چون شب‌های روشن و باجگیر آن را ساخته است. در این فیلم امین حیایی و بهرام افشاری بازی می‌کنند و داستانش درباره تلاش دو شخصیت نابینا و ناشنوا برای اثبات بیگناهیشان در یک پرونده قتل است.
این پرونده چیز خیلی پیچیده ایه، یکیشون نمیشنوه، اون یکی هم نمیبینه.
واقعا کوری؟
آره بابا کورم، چند بار بگم مگه کری؟
آره کرم،
چقدر خوشحالم میبینمه.
سینمای جهان.
جوکر، درام تحسین شده تات فیلیپس، با رسیدن به مرز فروش 1 میلیارد دلار لقب سودآورترین فیلم کمک بوکی تاریخ را از آن خود کرد. این فیلم با بازی یواکین فینیکس در نقش اصلی، در حالی که با بودجه 62.5 میلیون دلاری تولید شده، تا روز سه شنبه 986 میلیون دلار در سراسر دنیا فروش کرد که به معنی اختلاف بیش از 16 برابری هزینه و درآمد این فیلم است، رقمی که یک رکورد تاریخی محسوب می شود. موفقیت‌های جوکر با استقبال فوق‌العاده مثبت منتقدان و علاقمندان جدی سینما ادامه دارد و حالا نگاه‌ها متوجه فصل جوایز سینمایی است تا مشخص شود این فیلم چه سهمی از جوایز مهم آخر سال پس از این استقبال‌ها به دست می‌آورد. با سپاس از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه، تا هفته آینده روز شب خوبی داشته باشید.